کنن و طرف هم برای اینکه این مسئله رو بتونه لاپوشونی کنه، نشون نده، چند تا بسته میذاره اونجا، میگه نهایتا به اصطلاح چیزی که من در بخش مصرف عرضه میشه اینقدر. حالا اون قاچاقچی های کلی که با لنچ میارن یا از منابع دیگه، از مرزهای دیگه با قاطر اینا وارد میکنن، که خب اونها جلا، که توی اون مراکز باید جلوی این چی بشه گرفته بشه. باید توی اون مراکز مبدعی که داره این به اصطلاح سیگارها ارسال میشه اونجا جلوش گرفته بشه، که امکانم به اندازه کافی یا بودجه ندارند
بله.
یا امکانات ندارن که بتونن لنچا را چکار بکنن، کنترل بکنن، یا این ور مرزهای ما بسیار گسترده است، هم زمینی هم دریایی، و کنترل این مسئله بسیار بسیار مشکله. جرائمی هم که در موردش در نظر گرفتم به نظر من خیلی خیلی کمه، به اندازه حداقل ایشون فرمودن به اندازه یک برابر در نظر میگیرن و حداقل رو در نظر میگیرن، اینو با 10 برابر 20 برابر بکنن که قاچاقچی جرأت این کارو نکنه.
قاچاقچی اصلا خودش میبره تحویل میده، یعنی با خیال راحت کارش انجام میده. خب آقای محمد رضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات، سلام قربان.
سلام، شب شما بخیر، در خدمت شما هستم.
شب شما بخیر. آقا من برای اینکه در واقع در ابتدای برنامه و صحبت با هر یک از دوستان میخوام که اولا شما بفرمایید که دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیات هستین، این جمعیت چیکار میکنه؟ فقط صداتون فکر میکنم روی هندزفری یا روی اسپیکر هستش، یه مقدار بد میاد صداتون.
حالا بهتره؟
بله بله مطمئنم، خیلی عالی شد. در خدمت.
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیاتی، جمعیت مردمی به اصطلاح خودمون، یک انجیو یا یک سمن.
بله.
جمعیت یک تاریخچه قبل از انقلاب داره، ولی خب بعد از انقلاب در سال 1361-1362 به همت جمعیت پزشکان، خیرین و روحانیون
بله
تأسیس شد و بسیاری از عزیزانی که مؤسس هستند فعلا به رحمت ایزدی پیوستند و خداوند انشاءالله در بهشت برین جایگاهشون باشه
انشاءالله.
از اون زمان تا حالا خب تعداد نیروهای علمی، پزشکی، روحانیون، اساتید دانشگاه‌های مختلف به جمعیت پیوستن برای اینکه در این کار مردمی مشارکت بکنن در مقابل یک سمی که متاسفانه به راحتی عرضه میشه، راحت مصرف میشه و کلی بیماری و کلی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بار میاره.
نوع مبارزه آقای مسجدی، نوع مبارزه این جمعیت، حالا بحث مبارزه با دخانیات، نوع در واقع اون گاردی که داره در رابطه با دخانیات دقیقاً چی هست؟ یعنی از نظر علمی بررسی میکنه و مسائل بهداشتی، یا اینکه نه
بلد.
از طریق در واقع مسائل عملیاتی داره موضوع رو پیش میبره؟
واقعیت اینه که ما سعی کردیم در همه جنبه ها حضور داشته باشیم، هم در فعالیت های حکومتی، یعنی با دولت، مجلس، قوه قضاییه همکاری میکنیم، بیشترین همکاری رو در تصویب قانون جامعه کنترل دخانیات در مجلس ما داشتیم، با شورای نگهبان، با شورای مصلحت و همینطور با دولت هر سال و گام به گام کار رو انجام میدیم به لحاظ همکاری های حکومتی.
آقای مسجدی، اون ببخشید، اون دوستان، حالا نمیدونم اسمش دوستان باید بذاریم، این مافیای در واقع سیگار و دخانیات، وقتی شما میرین مجلس و اون کار رو انجام میدید، از اون طرف یه دفعه اونا میرن یه کار دیگه انجام میدن. این اتفاق چجوری میفته؟ اینا کی هستند که شما نمیتونید در واقع قوانین رو بر اساس در واقع اتفاقاتی که داره میفته به صورت درست به تصویب برسونید؟ یا اینکه ما یه دفعه مواجه میشیم، چون بحث مالیات و اینها هم داریم دیگه، مسائل مختلف، ولی من میخوام بپردازم به همون کاری که مجموعه و جمعیت حضرت عالی به که دبیرکل شصید داره کار رو انجام میده و جاش هم خالی است و باید همیشه این کارا رو بکنه، چون اگه کسی قرار باشه دنبال این مسائل باشه مطمئنا ان جی او هستن، چون بقیه دارن منافع خودشون از این موضوع میبرن، حالا میخواد شرکت دخانیات باشه میخواد جای دیگه.
بله، همیشه مثالی که برای دوستان میارم، ما مثل اون جوان فلسطینی هستیم که با سنگ جلوی تانک اسرائیل میشه.
بله، تعبیر مناسبی.
مافیا در سطح ملی و بین المللی به صورت شبکه‌ای فعالیت‌هاش منسجم، منظم، الگوسازی و یاد میگیرن از هم دیگه. برای اینکه سود، یک سود بین المللی، یک سهمش رو به عوامل داخلی میدن، بقیه‌اش هم خود خارجی‌ها می‌خورن. متأسفانه تو این زمینه ما با اینکه قوانین خیلی خوب، آیین‌نامه‌های خیلی خوب داریم، شاید ما یک زمانی دومین کشور دنیا بودیم که صاحب قانون مصوب مجلس بودیم. کل آسیا و آفریقا قانون نداشت. ما این قانون رو داریم، هنوزم یک قانون مترقیه، ولی مثل خیلی کارهای دیگه‌مون در اجرا و نظارت بسیار ضعیف هستیم.
یعنی انقدر دستان قوی پشت جریان هست که همه این مسائل رو میذاره کنار.
هر دو سمت. یعنی
هر دو سمت یعنی چی دقیقا؟
یعنی هم حاکمیت باید نسبت به موضوع به صورت جدی اقدام بکنه. وقتی اقدام بکنه، طرف مقابل خب با علارغم همه ترفنداش تسلیم میشه.
خب آخه یه اتفاقی میفته آقای مسجدی، ببخشید، یه اتفاقی میفته، اونم اینه که انقدر قوی هست این مافیا میره و توی مجلس بحث مالیاتشو میذاره کنار. خب یعنی این که برای دولت هم در واقع داره ضرر ایجاد میکنه.
خیلی خب، پس اینجا نشون میده که ما در حاکمیت مشکل داریم. یعنی هنوز به موضوع دخانیات به طور جدی توجه نمیکنه. حالا هفته ملی مبارزه با دخانیات، فردا روز جهانی مبارزه با دخانیات،
بله.
میاییم رو موج، مرتب مصاحبه میکنیم، یه هفته بعد همه چی فراموش میشه. متاسفانه ما حتی در مورد دولت با این اوضاع مالی که ما اینقدر مشکل داریم برای بودجه، یکی از ارقام مهم تامین بودجه دولت مالیاته.
بله.
و یک قسمتش مالیات مواد زیان‌آوره. سه تا مسببه تو مجلس هست. از اینها مهمترینش یکی دخانیات.
ببخشید آقای مسجد، من میخوام خواهش کنم آقای مهندس ولیزاده، آقای مهندس برخوردار، اگر هر جا صلاح دونستن وارد بحث بشن، من هم سوال ازشون خواهم داشت.
بله،
بفرمایید آقای مسجد.
ببینید، ما قوانین رو داریم. اول باید خود دولت واقعا احساس بکنه که یه حقی رو از حقوق ملت که باید پیگیری بکنه خوب پیگیری میکنه. اون بحث مالیات دخانیات. اول باید دولت بخواد. مجلس مصوباتش داره، ولی مجلس خوب نظارت نمی کرده تا حالا. امیدواریم مجلس جدید واقعا به طور جدی دنبال این موضوع باشه. 20,000 میلیارد تومان حداقل مالیات دخانیات در سال هست
که میتونه عکس بشه.
نه عکس نمیشه که، اونی که مصوبه مجلس بوده 2000 میلیارد.
بله بله بله، عکس کردم، میگم میتونه عکس بشه دیگه.
2000 میلیارد تومان مجلس تصویب میکنه، دولت احتمالاً یک چوب میشه بگیره. یعنی ببینید چقدر این وسط ها اهمال و عدم نظارته. و ما مالیاتمون نسبت به ترکیه، نسبت به مصر، نسبت به کشورهای همجوار خودمون بسیار کمه، بسیار پایینه.
درسته.
نسبت به پاکستان، یعنی اونجور نیست که ما میخوایم خودمونو با کانادا و استرالیا و آلمان و آمریکا مقایسه بکنیم، که اصلا قابل مقایسه نیستیم.
متشکرم جناب مسجد. اگه اجازه بفرمایید آقای مهندس ولیزاده، این صدای من رو میشنوید قربان؟
بله بله
بله. آقای مهندس ولیزاده ببینید،
آقای مهندس ولیزاده دکتر شده، از
آن
وقت دکتر ولیزاده.
بله، ما آی دکتر خطاب میکنه، ما آی دکتر ولیزاده. عرض به حضور شما که نکته ای که شاید حائز اهمیت باشه اینه که ما وقتی کالای قاچاق و مخصوصا به بحث دخانیات وقتی داریم، نظارتی بر در واقع شکل عرضه و شکل تولیدش هم نمیشه و اون عواقب بهداشتی، یعنی همین موضوع فکر میکنم کار مجموعه در واقع ستاد کشوری که قرار هست این کنترل ها رو انجام بده، به در واقع درستی به وقوع نمیپیونده. فکر میکنید که راهکار این موضوع چیست و چه نوع برخوردی باید بشود که این موضوع به درستی انجام بشه؟ آیا مافیای در واقع مافیایی که توی بحث دخانیات هست باعث این میشه که در وزارت بهداشت هم این موضوع به نتیجه نرسه؟ یعنی
خدمت شما عرض کنم که همونطور که جناب دکتر مسجدی فرمودند، ما قانون خوبی داریم ولی متاسفانه در اجرا خیلی ضعیف عمل میکنیم. چنانچه ما قوانینمون رو به همون صورتی که وضع شده بود، به عنوان مثال ما در سال 1385 ماده 8 قانون مقرر کرد که هر سال از طریق افزایش مالیات قیمت محصولات دخانی 10% افزایش پیدا بکنه. خب این اگر درست اجرا شده بود توی این سالها، ما الان به اون رقم 20000 میلیاردی که آقای دکتر مسیحی فرمودن رسیده بودیم.
بله.
ولی خب متاسفانه به دلیل اینکه مهمترین ابزار برای کاهش مصرف دخانیات همین مالیات محصولات دخانی هستش و افزایش مالیات هست که سازمان جهانی بهداشت 75% قیمت خرده فروشی رو اعلام میکنه، میگه این مالیات مؤثر اگر میخواید بگیرید که کاهش مصرف داشته باشه 75%، ما زیر 20% داریم مالیات میگیریم. این یعنی چی؟ یعنی این که ما در کشورهایی که الان به هر حال سیاستهاشون سیاستهای کنترلیه کاهش مصرف دارن، ما در واقع داریم تسهیل میکنیم مصرف دخانیات رو. ما هم تسهیل میکنیم مصرف دخانیات رو در بین جوانانمون که با حداقل پول تو جیبیشون دارن دخانیات خریداری میکنن، مصرف میکنن. همین که متاسفانه در اجرای قانون نتونستیم این ساماندهی ارزه رو به درستی اجرا بکنیم، یعنی ما وقتی که میگیم 3 سنت فقط اجازه خرید فروش محصولات دخانی رو داره، سوپرمارکت، خوابگاه فروش و سقط فروش، اینها باید پروانه فروش بگیرن. اینها طبق بخشنامه ها و مسببات و قوانینی که ما داریم، چنان که یکی از این سه قلم تخلفی که من عرض میکنم، فروش قاچاق، فروش نخی و فروش زیر 18 سال، این سه تا آیتم تخلف رو برای بار اول اگر انجام بدن، پروانهشون برای همیشه باطل میشه و دیگه امکان تجدید نداره. چرا این قانون درست اجرا نمیشه؟ چرا ضوابطی که وزارت صنعت وضع کرد برای دادن مجوز برای تولید داخل در کشور که برندهای خارجی بیان داخل کشور تولید بکنن، ولی از این ور وزارت صنعت خب بالاخره یه الزامی رو گذاشت، گفت اگر هر کدوم از شما صنایع برندتون در کشور به صورت قاچاق کشف بشود، شما 33% قیمت خرده فروشی اون برند رو باید جریمه بدید. یعنی شما مسئول کنترل قاچاق محصولات خودتون در کشور هستید.
آقای ولیزاده، این موضوع چجوری اصلا میخواد مشخص شه که
این وقتی که ببینید آقای برخدا فرمودن که ما 5% قاچاق در واقع وارداتی وارد شده داخل کشور رو کشف میکنیم، همون 5% نشون میده چه برندایی هستن.
بله. خب یه زحمتی بکشید، عذرخواهی میکنم آقای ولیزاده، هر سه مهمان بزرگوار همراه ما باشید، بخش آن روی سیکر رو با هم میشنویم، دوباره برمیگردیم.
آن روی سیکر
ارادت آقای مسعودی. ممنون از مردم عزیز که به ثانیه 30,035 پیامک میدن. آقای علی خاطری زاده از تهران نوشتن که به حول قوه الهی از هر چی تو دنیا عقب باشیم در زمینه مافیا حرف اولو میزنیم. مافیای خودروسازی، مافیای شکر، مافیای فدراسیون فوتبال، مافیای سیگار، مافیای تجهیزات پزشکی و الی آخر.
سلطان هم دارن دیگه.
آره سلطان هم دارن که حالا دیگه ما اشاره نکردیم به سلطان. آقای عبدالله علیان از تهران پیامک دادن، نوشتن که مشکل اینجاست که حتی معاون وزیر بهداشت هم عملاً برای وارد کنندگان سیگار از کلمه مافیا استفاده میکنه، اما هیچ ارگانی سر دراز این رشته رو به دست نمیگیره. یه پیامکی هم داریم از محمد مطلبی از مشهد که شبیه پیامک اولمونه، نوشته که مثلا رئیس محیط زیست میگه که زور ما به مافیای خودروسازان نمیرسد، وزیر بهداشت میگه که زور ما به مافیای سیگار نمیرسد، رئیس بانک مرکزی میگه زور ما به مافیای ارز نمیرسد. یه پیامکی هم از آقای خانم صدیقی از تهران، نوشتن مافیای سیگار فقط کارگردان‌های سینمایی که خیلی راحت در فیلم‌هاشون با شخصیت‌های اول فیلم تبلیغات سیگار کشیدن می‌کنن، دیگه حتی سیگار کشیدن علنی روی صحنه تئاتر هم اومده که من شنیدم خلاف بوده همچین چیزی.
حالا اونو باید تو برنامه‌های
خلاف، حالا نمی‌دونم چطور نوشتن همچین چیزیو. یه دوستی هم اشاره کردن به صحبت‌های اخیر آقای حریچی، نوشتن که آقای ایرج حریچی گفتن که در واکنش به این ماجرا گفت از نظر وزارت بهداشت اختصاص حتی یک ریال تحصیلات به دخانیات ضرر دارد، اما هیچ کسی حرف شنایشون نیست.
خب از این حرف ناشنوی ها بسیار داریم. خب میریم با هم پشت باجه رو بشنویم.
شماره 103 به باجه 5 مراجعه کنید.
شماره شبابه داره بیان. شمارتون چند بود این شمارهایی که خوندن؟
ما 103 و نیم هستیم.
103 و نیم. اینو پرسیدم ببینم چی میگی.
آقای مسعودی اگه موافق باشید بریم سراغ آمارا، یا ذره با آمارها بازی کنیم، جذابن خیلی این قسمت آمارها. گردش مالی دخانیات تو کشور ما سالانه چیزی حدود 13000 میلیارد تومنه که خب خودش یک عدد خیلی
با قاچاق و تولید.
بله. گردش مالی کل دخانیات در کشور که این خودش جذابیت ایجاد میکنه برای هزار تا کاری که داره در کنار دخانیات انجام میشه. اما اگه بخوایم بریم سراغ مصرف سالانه سیگار در کشور، باید بگیم که مصرف میانگین مصرف سالانه سیگار در کشورمون حدود 65 تا 75 میلیارد نخ سیگار در کشوره که چیزی حدود 48 میلیارد نخ سیگار در داخل کشور داره
تولید
میشه و سالانه چیزی حدود 20 میلیارد نخ سیگار داره قاچاق میشه. اما بریم یه سری بزنیم به قیمت سیگار. اول برنامه اشاره کردیم به سیگار ماربورو 50000 تومانی، ببینیم چه خبره در دنیا. قیمت‌های میانگین سیگارها رو من تو دنیا در آوردم، حالا از برندهای مطرحی که در دنیا هست، شاید 4 5 تا برندش در کشور ما فعالیت میکنن. اما قیمت میانگین سیگار کنت در دنیا 4 دلاره، تقریبا میشه 72000 تومان. قیمت ماربورو 10 دلاره، میشه 180000 تومان. قیمت دیویدوف 6 دلاره که میشه 108000 تومان. و قیمت یه پاکت سیگار دانهیل در دنیا میانگینش 9 دلاره که میشه تقریبا 162000 تومان. اما
که اینجا الان ارزونتره اینا دیگه.
خیلی ارزونتره.
یعنی
یکی از راهکارهایی که من همیشه به دوستان میگم، میخواین سیگار رو ترک کنید، یه سفر اروپا برید. وقتی میرید سفر اروپا دقیقا با این قیمتایی که میبینید ترک میشه. اما بریم یه گزارش آماری هم داشته باشیم از سیگار ماربورو تو کشورهای مختلف دنیا. قیمت یه پاکت سیگار ماربورو تو کشور استرالیا به گرونترین قیمت خودشه، یعنی یه پاکت رو شما باید 20 دلار بخرید، تقریبا میشه چیزی حدود 360000 تومان. توی نیوزلند تقریبا 18 دلار و نیمه، میشه 333000 تومان. توی ایرلند 13 دلار، نروژ 13 دلار، انگلستان 12 دلار میشه چیزی حدود.
که البته با دستمزدی که حالا میگیرن، اون حداقل دستمزدی که اونجا هستم قیاس بکنیم، این عدد شاید عددی
یعنی
نشه.
یعنی قیمت سیگار میخوام بگم که در کشور ما هر چقدر هم که داره افزایش پیدا میکنه آنچنان گرون نیست. در این تقسیم بندی که من این خبر ترجمه ایه منتشر شده، تقریبا میرم سراغ سه تا کشوری که در پایین جدول قیمت ها قرار دارن. قیمت یه بسته سیگار ماربورو تو کشور آلمان 7 دلاره، میشه 126000 تومان. توی کره 3 دلاره، میشه 54000 تومان. توی روسیه 2 دلاره، میشه 36000 تومان. و در کشور پاکستان قیمت یک بسته سیگار ماربورو 1 دلار تقریبا میشه 17000 تومان. ما تقریبا با کره جنوبی، حالا اون قیمتی که شما اعلام کردید، برابری میکنه. اما یک خبری هم من بخونم در رابطه در این بخش. یک اتفاق عجیب غریب داره میفته و ما مثل این که کلن در کشور فراموش کردیم که یک ویروسی هست به نام ویروس کرونا که این روزها بسیار فراگیره. دوستان در وزارت بهداشت خیلی دارن تاکید میکنن که دخانیات یکی از عاملایی هست که باعث گسترش ویروس کرونا میشه. اما یه گزارش جذابی خبرگزاری مهرکار کرده به نام ساحلگردی کرونا در مازندران، کرونا با طعم نعنا و سیب، که یک گزارشی از حال و هوای ساحل دادن که به چه صورت مردم هستن و این کسی جلوی این قلیون فروشی ها رو
متاسفانه قلیون در واقع میگن دیگه، میگن یکی از مواردی هستش که به صورت مستقیم عامل شیوع کرونا است. متشکرم از شهاب دارابیان و امیر آقایی. متشکرم. خب خیلی ممنون، متشکر. این آن روی سکه و پشت باجه رو با هم شنیدیم، در خدمت مهمانان عزیز هستیم. آقای ولیزاده آقای دکتر ولیزاده ببخشید عذرخواهی میکنم، من فرمایش شما رو قطع کردم، من میخواستم که شما فرمایشتون رو تکمیل کنید که من از آقای برخوردار میخواستم سوال داشته باشم.
خواهش میکنم، من داشتم در ارتباط به بحث مسئولیت پذیری صنایع دخانی که در
بله بله بله
تولید میکنن صحبت میکردم که طبق سیاست هایی که وضع شده بود، خب بالاخره تسهیلاتی برای تولید محصولات وارداتیشون شد، در داخل دارن تولید میکنن کنار شرکت دخانیات که اون هم البته خصوصی شده، منتها قرار بود که اینها نظارت کامل داشته باشن و اگر محصولشون به صورت قاچاق کش شد داخل بیان و چند 33 برابر اون قیمت
ارزش
بله جریمه بدن، که اینها هم ببینید اگر کاملا این قانون ما درست اجرا میشد ما الان اوضاعمون خیلی بهتر از این بود، چه به لحاظ قیمتی چه گزارش خیلی خوبی که تهیه شده بود، البته یکمی روی ارقام و اعدادش که عدد 65 تا 75 میلیارد تو مصرف داخل رو ما قبول نداریم تو حوزه سلامت و وزارت بهداشت، با توجه به آمارهایی که خودمون داریم این عدد حد اکثر 45 میلیارد نخه، منتها اینا عدد رو بالا میگیرن که توجیهی برای توسعه صنعتشون
خب مرکز برنامه‌ریزی نظارت بر دخانیات عدد 95 میلیارد هستن میگه،
هر چه عدد رو بزرگتر بگن خب بالاخره توجیه بهتری دارن برای اینکه بگن ما انقدر کارگر داریم انقدر باید کشت توتون داشته باشه.
خب عدد تولید که به راحتی به دست میاد آقای دکتر.
وقتی که خب بله به راحتی به دست
چون
میاد.
چون عددی
بله.
که شما میگید رو به عنوان عدد تولید به نام در واقع میگن.
بله. متاسفانه این که به هر حال از تریبون‌های مختلف عدد و رقم خود ستاد مواظب به قاچاق کالا از مرجع اعلام رسمی عدد مصرف دخانیات هستش که خود ستاد عددهایی که از سمت حوزه صنعت اعلام میشد رو در واقع زیر سوال برد، آخرین مخاطبه‌ای که اینها دارن به این صورت هستش. و ما هم در وزارت بهداشت به دنبال چند تا پیمایش هستیم که این عدد رو به صورت دقیق در بیاریم که ببینیم و ثابت کنیم که این عدد عددی نیستش که در واقع صنعت داره اعلام میکنه. در حال این در مورد میزان تولید ببینید
بله.
هر چقدر توجیه برای تولید بیشتر باشه ما از این وضع، این که میگم صنایع میتونن قیمت تمام شده رو با این وضعیت مالیاتی که الان وضع شده پایین بیارن به این صورته که در واقع دارن ترویج میکنن زمین های کشاورزی ما رو تبدیل به زمین کشت توتون بکنن. چرا؟ چون نیاز صنایع تولید داخل باید تامین بشود. این یعنی چی؟ یعنی اون کالای مورد نیاز ما، اون برنجی که باید به دست مردم برسه با حداقل قیمت، باید به جاش توتون کاشته بشه که تولید در واقع دخانیات بشود، که فردا حالا ما عدد دقیق رو که بیان اعلام بکنیم میگن خب حالا اگر نیاز داخل انقدر ما بقیهش رو صادرات میکنیم. یعنی ما به جای اینکه بیان گوید تولید محصولات سبد کالایی کشور در واقع سرمایه گذار بریم کشاورزی خودمون رو تقویت کنیم، این بار باید بریم مواد اولیه صنایع دخانی رو تامین بکنیم و نگران این باشیم که خدای نکرده این مواد
اولیه‌شون با قیمت گران. متشکرم آقای دکتر ولی‌زاده، من حالا باز با شما صحبت دارم، حتما صحبت با هم خواهیم کرد. آقای برخوردار ببینید، ما حرف از من چون حضرت عالی رو از ابتدای برنامه داشتیم و در واقع بیشتر میخوام تو این قسمت پایانی با حضرت عالی بپردازیم به این موضوع که واقعا این بحث مافیای سیگار، مافیای دخانیات، ببینید یه موقعی ما وقتی اسم از مافیا میومد یاد یکی از این کشورهای اروپایی میافتادیم و بعد یواش یواش دیدیم که حالا همینجور که توی در واقع پیامکان بودش دیدیم که نه، ما خودمون اینجا خیلی مافیا داریم، مثل اینکه بعد همش هم به راحتی از زبان تمام در واقع تریبون‌های رسمی داره اسم برده میشه در این رابطه. نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما چطور میتونیم این مافیا رو شناسایی کنیم؟ آیا مافیا مافیایی که ما نباید ببینیم، یعنی اصلا جلوی چش نیست و فقط یک اسمی ازش وجود داره، اینقدر در واقع این مافیا داره قهارانه عمل میکنه؟
از حضور مبارک که قاچاق تو همه کشورها وجود داره، هیچ کشوری نمیتونه ادعا کنه که من به اصطلاح قاچاق تو کشورم وجود نداره، بسی که به نوع محصول و مصرف داره اینها. من داشتم گوش میکردم از مسئول بخش نهادی مردمی آقای دکتر مسجدی و جناب آقای دکتر ولیزاده دبیر ستاد مبارزه با کنترل دخانیات، حد و بزرگوار در مورد مالیات صحبت میکردن و اون 5% که به عنوان قاچاق میگیرن باید مالیات ببرید، قیمت ببرید بالا. خب مالیات اصلا ببرید بالا، شما کار فرهنگی، آیا این پول به شماها برگشته که کار فرهنگی بکنید؟ و برید از توی کودکستان هاتون، دبستان هاتون، نمیدونم کورس بذارید توی دانشگاه هاتون یا جاهای دیگه، و این موارد رو به اصطلاح زیان و ضرر دخانیات رو بتونید چیکار کنید، به مردم درس بدید، یاد بدید که شما نباید استفاده بکنید، یا این که فقط متمرکز میشین به درآمد دولت. کدومشه؟ من اینجا متوجه شدم همه زون کردن که ما میتونیم از این درآمد سلامت، از یه طرف ادعا میکنن که سلامت جامعه به خطر افتاده، بعد خودشون هم مجوز میدن به شرکت‌های خارجی که بیاین اینجا تولید بکنید، دستون درد نکنه، سهم دخانیات ایران کم بکنید، پرسنل اونجا بمونه رو دست دولت. از یه طرف دیگه چیکار میکنن؟ میگن فقط مالیات بگیرید به خزانه دولت بدید. فکر اینو نمیکنن که ما لحاظ فرهنگی باید چیکار بکنیم که این مصرف رو به تدریج کاهش بدیم. فقط رو کاغذ میاریم. الحمدلله تو ایران جمع شدن دور هم دیگه و نوشتن و تصویر خیلی خوب انجام میشه.
خب اجازه میدین آقای برخوردار، آقای دکتر ولیزاده پاسخ هم بفرمایین سوال شما رو. آقای دکتر مسیح شما بفرمایید.
ببینید اولا ایشون فرار از موضوع کردن آقای برخوردار با مهارت. ایشون باید جواب آقای ولیزاده رو میداد در مورد صنعت و در مورد روش بی رویه افزایش تولید سیگار تو کشور و ارقام عجیب غریب 60-70 میلیون. ایشون کاری به فرهنگ نداشته باشه. فرهنگ همین افتضاحیه که ما تو مملکت داریم میبینیم. فیلم سینمایی توش تمام از اول تا آخر صحنه های سیگار و قلیون هست. سریال های تلویزیونی تو ماه رمضان و بعد از ماه رمضان توش صحنه های دخانیات هست. توی سریال های خانگی فراوان و همه اینا برخلاف قانون. قانون صریحا اینا رو ممنوع کرده. اینی که میگن کار فرهنگی، اینی که میگید مافیا، مافیا فقط فرد نیست. مافیا یک عملکرد و یک برنامه‌ریزی جامعه که هم روی صنعت اثر میذاره، هم روی مالیات، هم روی مجلس، هم روی دولت، هم روی سینما، هم روی هنرمند، هم روی هنرپیشه، رو همه اینا اثر میذاره. کار فرهنگی داریم میکنیم، هم توی مهد کودک داریم کار میکنیم، هم توی دبستان داریم کار میکنیم، هم تو دبیرستان داریم کار میکنیم، هم تو دانشگاه، هم تو حوزه علمی. این کار آقای برخوردار نیست، این کار ماهاست، وظیفه ماست، هم انجام میدیم. صنعت متأسفانه
مرسی آقای دکتر، اگر اینطوریه چرا بس مصرف هم توی دوره سال به سال بالاتر میره؟
شما باید جواب بدین برای اینکه شما روز به روز دارید کارخونه رو بیشتر میکنید.
صدا خیلی کمه، من متوجه نمیشم.
صداتون آقای دکتر مسجدی یه مقدار ضعیفه، فکر میکنم دوباره باز
میگم. به هر حال ببینید علت افزایش مصرف برای اینکه ما بیشتر داریم تولید میکنیم، هر قد بیشتر کارخونه درست میکنیم یعنی باید مصرف کننده بیشتر باشه. مصرف کننده ما کیه؟ نوجوانا، دخترا و پسرای جوان این مملکتن. تا یه عده برن کارخونه بزنن، وزارت سمت بره خوشحال بشه بگه من دارم تولید بیشتر میکنم.
آی دکتر، جامعه شناسان، پزشکان، روان پزشکان که دور هم دیگه شما جمع میشین، علت درآوردن برای چی این به اصطلاح سن کشیدن محصولات دخانی؟
بله اونا رو من اگر مسئولین صدا و سیما از من سوال بکنن من قطعا جواب میدم.
خب من میخوام که آقای دکتر مسجدی
من جواب نمیدونم
سوال از من بکنه.
آقای جواب ساعتتون انقدر بالا شده من جواب نمیدونم
بکنه که برخلاف همه آیین‌نامه‌ها و مقررات ستاد داره عمل میکنه. یعنی ببینید ما از یک مصوبه داریم که هر گونه ایجاد واحد تولیدی جدید و هر گونه تصمیم برای واردات مواد دخانی باید تو صدا مصوب بشه. این عملش نمی کنند. کی آوردن آقای دکتر ولیزاده بگه که یک بار وزارت صنعت اومده گفته آقا من میخوام 7 تا کارخونه رو بکنم 18 تا. 18 تا کارخونه درست کردن تو مملکت. این همه
تمامیت تو مملکت شده.
بله این همه تمامیت تو مملکت برشکست شده.
ما که مخالفت
که تو مملکت زود داره میکنه فقط صنعت دخانی.
آخه چطور میشه یک جا مخالفت بکنه، دو جا مخالفت بکنه، یکی اینقدر دستش بالا باشه اجازه بدی که محصولات دخانی ایران تولید بشه؟
شما آیین‌نامه ها رو متاسفانه نمیخونید. برید آیین‌نامه های مصوبه رو ببینید.
آقای دکتر ما آیین‌نامه رو همه رو خوندم، همه رو میدونم چیه. من میدم اون موقعی که شما به معامله راهنمایی دادید به شما بگم بذارین دستگاه های جدید بذارین ما نداریم کشورهای خارجی.
آقای دکتر مسجدی
اینطوری نمیشه
صحبت ما بکنم و خداحافظی بکنم با شما. ببینید صحبت مالی یا صحبت جیب دولت نیست. صحبت مالیات یه استراتژیه که سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی با هم اومدن برای همه دنیای ارائه دادن، نه برای ایران. اومدن گفتن آقا برای اینکه کاهش مصرف دخانیات در دنیا اتفاق بیفته یکی از مهمترین راهکارها افزایش مالیاته. ما اینو تو قانون ایران هم داریم. آقای دکتر ولیزاده هم گفت ما سال 1385 قانون که تصویب شد ماده 8ش دولت مکلف است هر سال از طریق افزایش مالیات